اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 11 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب این برنامه صبحگاهی دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با عرض سلام، مشروع خبرها. جان اچکزای وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان پاکستان میگوید حکومتشان تصمیم دارد که در مرحله بعدی اخراج مهاجران با سند را از پاکستان بیرون کند. جان اچکزای پنجشنبه در یک نشست خبری در کراچی این سخن را ابراز کرد و افزود که تاکنون 80,000 مهاجر افغان از بلوچستان اخراج شده اند. وی افزود که پاکستان مسئولیت مهاجران بی سند را نمیپذیرد و اخراج آنها ادامه خواهد داشت. حکومت طالبان گفته است که تاکنون بیش از 100,000 مهاجر افغان به افغانستان بازگشته است. مقامات پاکستان میگویند که POR یا کارت های اثبات ثبت نام پناهندگان قانونی افغان در این کشور را تمدید میکنند. بر اساس اعلامیه وزارت امور سرحدات پاکستان که دیروز 10 نوامبر منتشر شد، بنابر منظوری کابینه مرکزی، مهلت کارت های POR پناهجویان افغان از سوی اداره مدرای دولت پاکستان تا 31 دسامبر سال جاری تمدید می شود. با گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، حدود 14,000 پناهجوی افغان ثبت نام شده در پاکستان زندگی می کنند. مقام های طالبان می گویند که پروژه استخراج آهن در ولسوالی غوریان ولایت هرات براز پنجشنبه افتتاح شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در شبکه اکس یا توییتر سابق شام روز پنجشنبه نوشت که در این پروژه به ارزش 5,570,000,000 سرمایه گذاری خواهد شد. مجاهد در این باره جزئیات بیشتر نداده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. اردوی اسرائیل می گوید نیروهایش صبح دیروز جمعه شماری از اعضای قطعه خاص گروه جنگجوی حماس را که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده کشتند. با گفته اردوی اسرائیل در این عملیات که در جبالیا واقع در غرب غزه اجرا شد، احمد موسی و عمر الهندی، دو فرمانده مهم نیروهای ویژه گروه جنگجوی حماس، کشته شدند. اسرائیل میگوید این افراد حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل دست داشتند. گروه جنگجوی حماس حدود 1400 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز نمود و گفته است که هدفش ریشه‌کن کردن حماس است. وزارت صحت در غزه که در کنترل حماس است، گفته است که در حملات اسرائیل تاکنون بیش از 10,000 تن کشته شده اند. ایران اعلامیه گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان را رد کرد که در آن از تهران خواسته شده که حمایتش را از گروه جنگجوی حماس متوقف سازد و از اقداماتی که شرق میانه را بی‌ثبات می‌کند بپرهیزد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، پنجشنبه این اعلامیه را شدیداً محکوم نموده، گفت ایران در تلاش‌ها برای توقف حملات نظامی اسرائیل به شهروندان بی‌دفاع غزه دخیل بوده است. کنعانی افزود انتظار می‌رفت وزیران خارجه گروه 7 با نکوهش اقدامات رژیم اسرائیل که با گفته او حقوق بشر و قانون بین المللی را نقض می کند، مسئولیت بین المللی خود را ادا کنند. ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، کانادا، فرانسه و ژاپن اعضای گروه 7 اند. این گروه به روز چهارشنبه در نشست در توکیو حمایتشان را از ایجاد وقفه های بشری در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس ابراز نمودند. جی 7 از ایران همچنان خواسته است که به حمایت خود از گروه حزب الله لبنان و سایر گروه ها پایان بخشد. هزاران فلسطینی ساحات از غزه را که شاهد نبرد سنگین میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس است، بعد روز پنجشنبه ترک کردند. در همین حال قصر سفید روز گذشته اعلام کرد که اسرائیل توافق نموده است که در حملاتش روزانه 4 ساعت وقفه ایجاد کند تا غیر نظامیان بتوانند از ساحات جنگ بیرون شوند. اسرائیل حملات علیه گروه جنگجوی حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله گسترده این گروه بر اسرائیل در 7 ماه اکتبر 1400 تن کشته شدند. مقام های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در حملات اسرائیل بیش از 10,000 تن از باشندگان غزه تا کنون کشته شده اند. محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان سعودی، دیروز جمعه 10 ماه نوامبر ضمن محکوم کردن حملات اسرائیل بر نوار غزه، خواهان پایان جنگ در این منطقه شد. بن سلمان در جریان نشست افریقا سعودی که در شهر ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار شده است، گفت گفت ما حملات نظامی هدف قرار دادن غیر نظامیان تخطی از قوانین بین المللی توسط مقامات اشغالگر اسرائیل را که در نوار غزه صورت میگیرد محکوم میکنیم. ولی عهد عربستان سعودی همچنین تاکید بر نیاز توقف جنگ و جلوگیری از بیجا شدن جبری فلسطینیان در نوار غزه شد. در این حال رهبران قطر و مصر روز جمعه در قاهره پایتخت مصر در مورد منازعه جاری در نوار غزه ملاقات کردند. رهبران این دو کشور ابراز امیدواری نمودند تا به خاطر کاهش جنگ و خشونت در نوار غزه نقش میانجیگری را ایفا کنند تا از این طریق کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه برسد و گروگان‌های اسرائیلی که در اسارت گروه حماس است آزاد شوند. دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر با نشر اعلامیه گفته است که ملاقات السیسی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بر افزایش تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در غزه و فراهم آوری مقدار کافی کمک‌های بشردوستانه برای 2.3 میلیون جمعیت این منطقه متمرکز بود. قطر نیز گفته است که تلاش‌های مشترک برای توقف تهاجم بر ضد غزه، کاهش جنگ و آوردن کمک‌های عاجل بشری در جریان ملاقات رهبران دو کشور بحث شد. در جریان عملیات نظامی اسرائیل بر روز پنجشنبه 9 ماه نوامبر در کرانه غربی درگیری‌های مرگبار میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی رخ داد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مرگبارترین عملیات اردوی اسرائیل از سال 2005 بدین سو در کرانه غربی بود. شهر جنین که سنگر مستحکم تندروان و محل عملیات‌های متداوم نظامی اسرائیل بوده است، روز پنجشنبه شاهد ده‌ها انفجار در حال بود که نظامیان اسرائیلی با وسایط زرهی وارد جاده‌های این شهر شده و با فلسطینی‌های مسلح درگیر شدند. بر اساس گزارش فرانس پرس، فلسطینی‌ها در این درگیری از تفنگ‌های تعرضی و بمب‌ها استفاده کردند. خبرنگاران فرانس پرس گزارش دادند که آنان حداقل 5 جسد را در نزدیکی یک شفاخانه دیدند که اقاربشان در کنار آنان عزاداری می‌کردند. آنان گفتند که 5 تندرو زخمی را نیز دیدند و شاهد گلوله‌باری یک تندرو بر مواضع اسرائیل نیز بودند. وزارت صحت فلسطینی گفته است که در جریان عملیات اردوی اسرائیل 140 تن کشته شدند، درگیری که تا شام پنجشنبه ادامه داشت. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به خاطر انتقال احتمالی تکنولوژی نظامی از روسیه به کوریای شمالی هشدار داد و گفت که این اقدام تخطی از چندین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. بلینکن به خبرنگاران در سیول به روز پنجشنبه گفت که او و پارک جین همتای کوریای جنوبیش درباره اقدامات بیشتری که کشورهایشان میتوانند با شرکای خود روی دست گیرند بحث کردند تا فشار بر مسکو افزایش یابد که تکنولوژی نظامی را به پیونگیانگ نفرستد. اما وزیر خارجه ایالات متحده نگفت که اقدامات بیشتر علیه مسکو چی خواهد بود. کوریای شمالی که خیلی منزوی است بر برنامه هسته‌ای و راکتیش تحریم‌های بین المللی وضع شده است. ایالات متحده و متحدینش نگرانند که کوریای شمالی در بدل ارسال اسلحه به روسیه از مسکو تکنولوژی نظامی دریافت خواهد کرد. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
و اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. تحلیلگران سیاسی میگویند که سفرهای اخیر مقامات بلند رتبه طالبان به ایران و ترکیه و تلاش برای دیدار با سران مخالفینشان در آن کشورها بخشی از یک تلاش بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی به ویژه منطقه ای میباشد. اما به باور این تحلیلگران هیچ یکی از این کشورهای منطقه در این زمان حاضر نیست قدم اول را برای بحث به رسمیت شناختن طالبان بردارد. محمد احمدی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان این هفته در سفرش به ایران با مقامات حکومتی آن کشور در خصوص موضوعات مختلف از جمله بحث حقابه ایران دیدار و گفتگو کرد. این دیدار چندین روز بعد از سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به ترکیه صورت گرفت که متقی در ترکیه در مورد وضعیت مهاجرین و پناهندگان افغان صحبت کرد. اما گمان زنی های وجود داشته است که این مقام های طالبان در این دو کشور با برخی از سران مخالفین خود نیز دیدار کردند، امری که تا به حال نه حکومت ایران و نه ترکیه آن را تایید یا رد کردند. اگرچه عطا محمد نور والی پیشین بلخ در یک پست شبکه اجتماعی ایکس گمان زنی درباره دیدارش با هیئت طالبان را رد کرده و آن را شایعه خوانده است. اما این سفرها از دید تحلیلگران از دو منظر دیده می شود. نخست این دیدارها بخشی از کمپین بزرگتر طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی و به ویژه مشروعیت منطقه‌ای از کشورهای مثل ایران و ترکیه است. و دوم تلاش ایران و ترکیه به داشتن روابطی مداراگونه با طالبان است، به نحوی که منافع ملی آنها را در منطقه در تعامل با طالبان حفظ کند.
بنابراین در حال حاضر برای افغانستان برقراری روابط عادی مهم است، اما توان این کار را ندارد، زیرا طالبان در مذاکرات چیزی برای ارائه ندارند و فقط به دنبال دریافت امتیاز هستند. و با موقف گیری که این گروه دارد که میگویند مبتنی بر اصولشان است، رسیدن به توافق سخت است. از همین جهت دیده شود که سفر ملا برادر به ایران که از شخصیت‌های رهبری این گروه و در سطح بین المللی شناخته شده است، چه نتایجی در پی خواهد داشت.
آصف مبلغ، تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه، میگوید که حکومت طالبان با آزمون‌های متعددی مواجه است که از بحران مشروعیت گرفته تا مشکلات اقتصادی که همه باعث شده که این گروه محتاج به مراوده خوب مخصوصا با کشورهای منطقه شود.
تلاش منطقه و خصوص کشورهای مثل ایران و ترکیه این هست که به شکل از وجود آمدن یک نزاع تمام عیار در افغانستان جلوگیری شود و اگر کارهای مؤثر در برای تحت تاثیر قرار دادن طالبان از یک طرف و تشویق مخالفان طالبان برای ایجاد یک حکومت قابل قبولتر هم برای مردم افغانستان و هم برای جامعه بین المللی بتانه استفاده بکنه، از آن کارها و از آن به اصطلاح تاثیرگذاری های خودشان استفاده بکنه.
به گفته آقای واینبام، در این مقطع زمانی ایران با منافع اقتصادی در افغانستان و میزبانی پناهندگان افغان و همکاری با افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، برقراری روابط خوب با طالبان را ترجیح می دهد.
They again want to see change here in among the Taliban.
ترکیه و ایران می خواهند شاهد تغییرات در میان طالبان باشند، به نحوی که طالبان در این مقطع زمانی با بزرگترین موفقیت حکومت کنند. اکنون هیچ یک از دو کشور ترکیه و ایران قصد همکاری اقتصادی با طالبان را ندارند، اگرچه که ایران و ترکیه سفرهای خود را بدون عنوان کردن سفیر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دارند.
به هر حال تحلیلگران سیاسی بر این باورند که ترکیه و ایران هر دو به دنبال ثبات در منطقه و دوری جستن از تبدیل شدن افغانستان به یک محل نزاع می باشد، اما هیچ کشوری به شمول ترکیه و ایران در این مقطع زمانی درباره به رسمیت شناختن طالبان فکر نمی کنند، چه رسد به این که اولین کشور باشند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان، نشست اخیر نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، بریتانیا و آمریکا در شهر روم ایتالیا را برای افغانستان مهم و به موقع خواند. آقای صمد در صحبت با همکارم فرخنده پیمانی گفت که اعلامیه مشترکی که توسط این نمایندگان به شمول تامس وست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان، صادر شد، ممکن ترسیم کننده نقشه راه جدید کشورهای غربی در رابطه با افغانستان باشد. توجه کنید به این مصاحبه.
من فکر میکنم که اعلامیه مشترک از طرف کشورهای، البته جی 7 جمع دو بگیریم، قسمی که شما فرمودین لیستش خواندین، این بیشتر موقف کشورهای غربی را به علاوه ژاپن البته میخواین که در این ارتباط یک اندازه اجماع بیشتر شکل بدن. من فکر میکنم که کشورهای غربی که کشورهای کمک کننده عمده افغانستان در گذشته هم بودن و هنوز هم هستن و اعداد را هم در اعلامیه ذکر کردن، نشان دهنده از این است که هنوز هم چند میلیارد دلار به افغانستان کمک های بشری صورت گرفته در خلال دو سال و چند ماه گذشته. اینها فکر میکنم متوجه از این هستند که قضیه افغانستان اولا تحت شعای بعض موضوعات دیگه جهانی قرار گرفته و دوما ایجاب میکنه تا به قضیه افغانستان در ابعاد مختلف، هم ابعادی را که در دو نیم سال درباره زیاد گپ زده شده و هم ابعاد جدیدی که شکل بیشتر تکنیکی و مسلکی داره صحبت صورت بگیره. من فکر میکنم امین نشستی که در روم صورت گرفت این یک نشست مهم بود در موقع مهم و اساس و امکان داره که ترسیم کننده یک نقشه راه جدید کشورهای غربی در افغانستان باشه.
با وجود که تاکید کشورها در عرصه مختلف در بر رعایت حقوق زنان و دختران مخصوصا کار و تحصیلشان تاکید صورت میگیره، اما باز هم هیچ نرمش و حکومت طالبان نشان نمیدن. به نظر شما دلیلش چی است؟
بله، در 13 فقره موارد مختلفی را که جی 7 جمع دو دربارش صحبت کردن در روم، دو سه مطلب عمده ارتباط میگیره با موضوع نقص حقوق بشر در افغانستان در مجموع و نقص حقوق زنان و دختران و دسترسی به آموزش و کار و این آن. و من فکر میکنم که در پهلوی از این که موقف خود بیان داشتن، اینا همچنان میخوان که تعامل جهانی را اگر امکان داشته باشد که مانایشی است که غرب جمع دیگر را در این ارتباط تقویه کنند.
خب نماینده ویژه کشورها از عدمت تلاش طالبان بر آغاز روند سیاسی فراگیر بر سایر افغانها در افغانستان ابراز ناامیدی کردند. آیا فکر نمی‌کنید که فرصت دادن به طالبان برای اثبات حکومتشان زیاد وقت است؟
ما خودم فکر میکنم که ما با یک پروسه بسیار طویل مدت روبرو هستیم در ارتباط با مشارکت سیاسی و یا مشارکت مردمی در قضایای ملی و کشوری، و این ایجاب حوصله‌مندی ایجاد میکنه، ایجاب یک راهکار طویل مدت میکنه، ایجاب ازیر میکنه که از طریق دیالوگ های متنوع بین الافغانی در خارج و داخل و یا مخلوط هر دو ما بتوانیم که به شمول طالبان با بین خود به یک سلسله تفاهمات برسیم.
تا اکنون هیچ کشور حاضر نشده که حکومتی گروه را به رسمیت بشناسند. به نظر شما تا چه زمان به این شکل ادامه پیدا خواهد کرد؟
سوال بسیار خوب است. من فکر میکنم که دو رکن بسیار عمده در اینجا نقش بازی میکنند. یکی موضوع تخطی های مربوط به حقوق بشر، ممانعت های محدودیت هایی که بالای زنان و دختران وضع شده، و دوم موضوع از این که در ارتباط با سهمگیری مردم و مشارکت سیاسی در امور ملی کشور محدودیت های وجود داشته و پیشرفت صورت نگرفته. این دو قضیه مانی از این میشه تا مشروعیت طالبان از طرف جامعه بین‌المللی تضمین شود و یا در این ارتباط کدام تغییر رونما شود. و این را ما میشنویم از بعضی کشورها که اونها تا زمانی که در این دو موضوع کدام تحول مثبت، انکشاف مثبت رخ ندهد در ارتباط با برسمت شناختن طالبان، امکان داره که موقف خود تغییر نده. هرچند تعامل وجود داره، تعامل به درجه های مختلف در چوکات های مختلف وجود داره، مثلا کشوری مثل چین به یک شکل تعامل داره، کشوری مثل روسیه به یک شکل دیگه، کشورهای همسایه افغانستان هر کدامش معلوم دار اشکال تعامل خود به پیش میبرن، ولی جامعه بین‌المللی در مجموع از طریق شورای امنیت ملل متحد من فکر میکنم که امید دو رکن اساس قرار داره.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده مانند بسیاری از کشورها هر سال یک روز را به یاد کسانی که در نیروهای مسلح این کشور خدمت کرده اند و به یاد بود از فداکاری کسانی اختصاص می دهد که در راه خدمت به کشورشان جان باخته اند. با وجود اینکه جنگ عمومی اول رسماً طی معاهده ورسای که در نزدیکی پاریس موقع دارد در 28 ماه جون سال 1919 امضا شد، برای اکثر کشورهایی که در جنگ جهانی اول شرکت کردند به ساعت 11:11 11 ماه 11 سال نوامبر در سال 1918 یک آتش بس پایان خصومت ها اجرایی شد و جنگ متوقف گردید. در ایالات متحده برای دو دهه پس از آن 11 نوامبر به طور غیر رسمی به عنوان روز آتش بس جنگ، آنچه در آن زمان جنگ بزرگ نامیده می شد، تجلیل گردیده و از فداکاری های سربازان پیشین یاددهانی و قدردانی می شد. در سال 1954 دوایت آیزنهاور رئیس جمهور وقت محتوای تجلیل از این روز را تغییر داد تا در این روز از تمام نظامیانی که چه در جنگ و چه در صلح برای امریکا خدمت کردند تجلیل صورت بگیرد. سرانجام در سال 1971 این روز از روز آتش بس به روز سربازان که مفهوم آن را بهتر منعکس می سازد تبدیل شد. جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت امروز ما نسل های از وطن پرستانی را گرامی می داریم که عنوان سرباز پیشین امریکایی نشانه از شجاعت را به دست آوردند و به حیث بهترین گروه از نظامیان سابق را که جهان تا کنون شناخته است متحد می سازد. در هر نسل سربازان سابق امریکا حاضر بودند همه چیز را برای آنچه ما مقدس می دانیم آزادی، عدالت و دموکراسی قربانی کنند. بیایید امروز با پیروی از الگوی آنها خدمت را برای خود، مراقبت از همسایگانمان و با شور و اشتیاق برای ایجاد یک اتحادیه کاملتر و ارزشمندتر که شایسته همه کسانی است که از زندگی و آزادی ما محافظت میکنند احترام بگذاریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رئیس جمهور جو بایدن روز دوشنبه با جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا در قصر سفید دیدار خواهد کرد. اقدامی که یک تعامل مستقیم برای ارتقای روابط دیپلماتیک ایالات متحده با یک شریک اصلی واشنگتن در حوزه اقیانوس هند به آرام تلقی می شود. با این حال جنگ غزه، دیدار بین حامی سرسخت اسرائیل و رهبر کشور با بیشترین جمعیت مسلمان را پیچیده تر کرده است. پتسی ویدادسکوارا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی شرح بیشتران را تقدیم می کند.
از زمان حمله حماس در هفته اکتبر شهرهای اندونزیا در اعتراضات و طرفداری از فلسطینی ها طغیان کردند و احساسات مردم در این قبال قوی است. ایکا لطفیا معترض اندونزیایی است.
کاری که حماس و مردم فلسطین علیه متجاوزان یعنی اسرائیل انجام دادند شیوهی مبارزه آنها برای دستیابی به استقلال بود. هیچ اشکالی ندارد زیرا همان کاری است که قهرمانان ملت اندونزیا در هنگام جنگیدن برای رسیدن به استقلال انجام دادند.
این طرز فکر در ذهن جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا هنگام ملاقات با رئیس جمهور جو بایدن در قصر سفید در روز دوشنبه خواهد بود. سیتی موتیا سیتاوای مدرس مطالعات شرق میانه در دانشگاهی در اندونزی است.
حتی یک رئیس جمهور اندونزیا جرأت نکرده که از فلسطین دفاع نکند. بنیانگذاران ما اساس سیاست خارجی ما را غیر منسلک، آزاد و دفاع فعال از مظلومان بنا نهادند.
دو طرف تفاوت دیدگاه بزرگ دارند، به ویژه در مورد آتش بس در غزه، اما مایل به حفظ روابط خوبند. نشست روز دوشنبه پس از آن برگزار می شود که بایدن از نشست آسیان به میزبانی اندونزیا در ماه سپتامبر صرف نظر کرد و کامیلا هریس معاون رئیس جمهور را به جای خود فرستاد و در عوض به ویتنام رفت. رهبران آخرین بار در نشست سران گروه 20 در هند در سال جاری با یکدیگر دیدار کردند. انتظار می رود آنها روابط دو جانبه را با یک مشارکت استراتژیک جامع ارتقا دهند. وضعیت مشترکی که جاکارتا از قبل با بیجینگ با یک دیگر دارند. کرین جان پیر سخنگوی قصر سفید در این مورد گفت
رهبران فرصت‌های را برای تقویت همکاری در زمینه انتقال انرژی پاک، پیشبرد رونق اقتصادی، تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای و تقویت روابط بین مردم ما را بررسی خواهند کرد. دو رهبر همچنین بر روی تلاش‌ها برای تقویت مرکزیت آسیان و حمایت از قوانین بین‌المللی و ترویج قوانین آزاد و باز در جغرافیای اقیانوس آرام و هند هماهنگ خواهند کرد.
این در حالی است که برخی از قانونگذاران آمریکایی به دلیل سرمایه‌گذاری سنگین چین، کارگری و نگرانی‌های محیط زیستی در صنعت نیکل اندونزیا مخالف معامله‌اند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
متحدان عربی ایالات متحده همچنان به اعمال فشار برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و حماس ادامه می دهند، زیرا تلفات غیر نظامیان فلسطینی در مقیاس نگران کننده در غزه افزایش یافته است. دلیلگران میگویند که با افزایش خشم در خیابان‌های کشورهای عربی نسبت به تلفات غیر نظامیان و ویرانی‌های عظیم، رهبران این کشورها نگرانند که امنیت کشورهایشان و به طور بالقوه کل منطقه به طور فزاینده در خطر باشد. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
نیکلاس هراس، تحلیلگر شبه‌میانه در مؤسسه استراتژی و سیاست نیو لاینز مستقر در واشنگتن، با متحدان ایالات متحده، مصر و اردن به عنوان کشورهای عربی اشاره می‌کند که نقش محوری خاص در درگیری اسرائیل با حماس ایفا می‌کنند. این دو کشور طولانی‌ترین معاهدات صلح منطقه را با اسرائیل دارند و همکاری اطلاعاتی و امنیتی نزدیک با دولت یهود داشتند. ملک عبدالله پادشاه اردن هفته گذشته میزبان نشست بین آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده و سران چندین کشور عربی بود. رهبران عرب بر آتش بس فوری برای رسانیدن کمک های طبی و بشر دوستانه برای غیر نظامیان غزه که با مرگ و نابودی در اثر بمباردمان حماس از سوی اسرائیل مواجه هستند اصرار کردند. ایالات متحده و سایر کشورهای گروه 7 اسرائیل را تحت فشار قرار دادند تا اجازه دهد توقف‌های موقت جنگ و دهلیزهای بشردوستانه برای ارسال کمک‌ها و آزادی گروگان‌ها فراهم شود. هراس به صدای آمریکا گفت که مصر و اردن به شدت برای راه حل دو دولت برای مناقشه اسرائیل و فلسطین کار می‌کنند و هر گونه اقدام اسرائیل برای جابجایی اجباری فلسطینیان به کشورهایشان را عرق خواهند کرد. او گفت که این نگرانی به طور خاص برای اردن شدیدتر است.
Both those countries have potential to have a very restive and angry populations turning on.
احتمال برخاستن مردم خشمگین در هر دو کشور برخلاف حکومت‌هایشان وجود دارد. اردن به نحوه عملی با اسرائیل برخورد کرده است، اما به طرق مختلف در وضعیت آسیب‌پذیر قرار دارد، زیرا اکثریت جمعیت اردن فلسطین الاصل هستند. اردن مسئولیت اماکن مقدس اسلامی در بیت المقدس را بر عهده دارد. اردن کشوری است که حتی قبل از شروع این درگیری تحت فشار شدید اقتصادی بود که آنچه که به عنوان جنگ بین اسرائیل و حماس که حتی قبل از شروع این درگیری تحت فشار شدید اقتصادی بود که منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی شده است.
ایمن صدفی، وزیر خارجه اردن، هشدار داد کل منطقه در یک سیل نفرت فرو می‌رود که روش نسل‌های آینده را مشخص خواهد کرد. وی گفت که هیچ سناریوی روز بعد برای غزه بجز بعد از جنگ و توقف کشتار مورد بحث قرار نمی‌گیرد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی رفتار اسرائیل در جنگ را محکوم کردند. بحرین روابط تجارتی خود را با اسرائیل قطع کرده است، در حالی که اردن و ترکیه سفیران خود را خارج کردند. سازمان کنفرانس اسلامی روز شنبه میزبان نشست درباره غزه در عربستان سعودی خواهد بود. الهام فخرو، یکی از همکاران برنامه شبه‌میانه چتام هاوس در لندن، به نیویورک تایمز گفت ناراحتی دراز مدت در میان مردم عرب مواد سوخت گروه های افراطی است. او افزود که اوضاع منطقه همین حالا خیلی نازک است. بروس رایدل، کارشناس ارشد مؤسسه بروکینگز در واشنگتن، به صدای آمریکا گفت درگیری از غزه تا کرانه غربی گسترش یافته است.
آنچه که به عنوان جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه آغاز شد، اکنون به جنگ بین اسرائیل و فلسطینی‌ها در غزه و کرانه غربی گسترش یافته است، جایی که بیشتر آن ناشی از خشونت شهرک‌نشینان یهودی است. متحدان آمریکایی مانند ملک عبدالله شاه اردن، بحرینی ها بسیار احساس خطر می کنند. آنها از امریکایی ها می خواهند که اسرائیلی ها بمباران غزه را متوقف کنند.
باربارا لیف، معاون وزیر امور خارجه ایالات متحده در امور شرق نزدیک، این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا گفت به صراحت می گویم این درگیری خشم عمومی زیادی را نسبت به اسرائیل و نسبت به ما برانگیخته است. این چیزی است که ما باید روی آن کار کنیم. در همین حالا قوای هوایی اردن روز یک شنبه چندین تن تجهیزات طبی فوری را به شفاخانه الشفا در غزه که در شرایط سخت مشغول به کار می باشد پرتاب کرد. این اقدام با هماهنگی اسرائیل انجام شد. محاصره غزه توسط اسرائیل و محاصره غزه برخی شفاخانه ها را از کار انداخته است و مؤسسات بشردوستانه گزارش می‌دهند که ارسال کمک ها از طریق گذرگاه سرحدی رفح با مصر تا اکنون ناکافی بوده است، زیرا وضع خدمات ضروری در غزه بدتر شده است.
در اینجا می‌رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی.